بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 152 مناهج سال سوم 15/7/96.
اول تصویر جمعه در عبارات فرمونه. خب در مورد جامعه من یه دو سه تا نکته کلی رو عرض کنم و بعد یه وارد عبارت بشیم. عرض محضر شما، حالا نمیدونم بحث کرد وارد جامعه اصلا نشد، مقدم میگم اگر این رو گفته باشم که بگید سریع‌تر بگذاریم، اگر نه هم که عرض کنم و وارد بشیم. ببینید رفقای عزیز، ما یه مسئله ای داریم که این مطلب منحصر به آنچه که در اذهان شما به نام عبادات مصطلح فقه وجود داره نیست. اون مسئله اینه، ما در ادله عناوینی داریم که این عناوین محمول بر موضوعات یا بگیم مصادیق یا بگیم افراد، با مثال معلوم میشه، بعض وقتا شکل موضوع اون موارد، بعض وقتا شکلشون شکل مصداق و فرد منطقیه، اون عناوین به اینها بار میشن و شکل صدقشون بر تمام این موارد متکثر واحده. یعنی اگر جهت منطقی بخوایم بگیم، جهت صدق در همه واحده. ببینید شما میگید الانسان ضاحکون، الانسان شاعران، حیثیت صدق ذهن غیر از حیثیت صدق شعر بر انسانه، حیثیت صدق متفاوته. اما میبینیم این عنوان با اون موضوعات متکثر یا محمولات متکثر یا افراد یا مصادیق متکثر با قبول تکثر اما حیث صدق واحد. این با زبون منطقی عرفی بخواید بگید، به تعبیر مرحوم امام، ما هو الظاهر من هذه القضیه این و ماهو از ظاهر من حاضر و قضیه فرق رو هم نمی کن. حالا مثالش مثل مفهوم صلات، مفهوم صلات بر مصادیق متعدده ای داره بار میشه، یعنی صلات مقصور صلاتو، صلات دو رکعتی صلاتو، صلات چهار رکعتی صلاتو، صلات اعرابی که 13 رکعت داره 12 رکعت داره صلاتو، صلات فریضه صلاتو، صدق صلات بر مصادیق متکثره ای. حالا من اسم اینا رو میذارم بستا، ممکنه بعدا از تو ادلهشون اینا رو موضوع جدید بدونی. مثلا تو اون دلیله اومده گفته که خدمت شما عارضه، چون این آدم عاجزه نمازش اینه، ازش استشمام مصداق به معنایی که این خود صلاته نمیشه، استشمام موضوع جدید میشه، یه موضوع. اما صلاتون تو صلاتونش لا فرق بین این و این و این و این، حیثیت صدق واحده، شکلش هم واحده. گاهی اوقات، حالا بریم اون برش جا الان بگم، بریم مصداق اول بستم الان دوشو بگم بعد بریم سراغ. گاهی اوقات مصادیقش متکثر نیست، آثارش به حسب حالات مختلف متکثره. وقتی کسی به این خطابها و روایات و ادله نگاه میکنه، ازشون استشمام تکثر فرد برای یه عنوان نمیکنه، ازشون از ادله استشمام یک موضوع در حالات
متعدده میشه. خب
اما همین جایی که حالات متعدده،
خب وقتی میگیم حالات متعدده یعنی حیثیت این حکم غیر از حیثیت اون حکمه، اما تو جانب صدق اون عنوان هیچ تفاوتی در حیث صدق وجود نداره.
خب مثلا تو کتاب الحج خیلی موارد اینطوری داره، کتاب الحج خیلی موارد اینطوری، چه خود عنوان حج چه بعض افراد حج وقتی متصف به احکام و حالات متفاوته میشن. اینا تو عبادت بفهم. گاهی اوقات این ماجرا،
حالا عنایت، گاهی اوقات این ماجرا مقتصر به عبادات میشه،
یعنی اینطور استشمام میشه که شارع انگار یه دیدن خاصی و یه سبک خاصی داره،
بذار این میشه شارع فقط. تو عبادات که توقیفی هن، اختراعی هن،
اما آدم نگاه میکنه میبینه تو معاملات هم همین پیدا میشه.
مثلا شارع مقدس یه خیاری داره به نام خیار عیب، خیار عیب. خب
خیار عیب مرکب از دو کلمه است، خیار عیب، اینا رو هم تفکیک کنیم.
خیار عیب، حالا ببین خود خیار بودن خیار عیب از چه بابه و چه جوریه؟
ما بعضی از خیاراتمون تأسیسی هن، بعضی از خیاراتمون عقلایی هن، شارع تأییدشون کرده.
مثلا خیار قبل از قدیم بین العقلا بوده، شارع اون رو تأیید کرده.
اما یه خیاری داریم مثل مثلا خیار مجلس،
خیار مجلس از قدیم نبوده، شارع مقدس تأسیس هم فهمون البیعان به خیار حتی یفتر.
خب خیار، بعد
یادتون میاد شرح لمعه میگفتیم مثلا 12 تا خیار دارید تو فقه، تو معاملات
میگفتیم بعضی هاشون اختصاص به بی دارن، بعضی هاشون اعم از بی و عقود معاوضی هم.
مکاسب گفت نه 7 تا ما میگیم، البته 7 تایی که میگیم 14 تا هم درش مندرجه، نه 12 تا. تکسری درست میشه براشون؟
اما این تکسر از چه بابه؟ عزیزان عنایت کنید، برید تو موارد میبینی یه موردی مثل خیار مجلس تأسیس شرعیه، اما تأسیس شرعیش فضاش در حد توقیف و تعبدی که تو صلاته نیست،
دوز تعبدش از صلات پایین‌تر، اما تأسیس شرعیه. تا میرسیم به یه خیاری مثل خیار قبل که اصلا ارشاد به حکمه اوغلا
خودشون از قدیم یه چیزی به نام خیار قبل داشتن،
بعد یه دفعه این وسط میرسیم به یه چیزی به نام خیار شرط. خیار شرط هم اوغلاییه، خود اوغلا عالم هم قبول دارن که اگر کسی متعاقده شرطی کنن با دیگری بعدا معلوم بشه تبینن که این شرط محقق
نشده دعوا نداریم، معامله میتونه اون حقدار معامله رو فسخ کنه. میرسه به یه خیاری به نام عیب،
خیار عیب هم اوغلای، همه اوغلا میفهمن که اگر ما وقتی ما این پای معامله قرار بوده عوضی که به ما تحویل داده میشه سالم باشه، معیب این
عیبش باید تدارک بشه. اما یه دفعه وسط این نگاه میکنید میبینید شاه
فقه که میخونید خیار عیب و همه فقه ها میگن خیار عیب یه امر توقیفی تعبدیه، اقتصر نافی حکمهی علی المتیقن و احکامی که مال خیار عیبه لا یتعدا الی غیر العیب من سائر الخیارات، مثل عرش مال عیبه دیگه به جای دیگه سرایت نمیدونم.
پس میبینید توی قصه خیارات وارد میشیم، میبینیم یک نطاق وسیعی از موضوعات متکثره، بعضیاشون عقلایی مد، بعضیا برزخ عقلایی تعبدی، بعضیا توقیفیه مد، اما تو همه اینها صدق این که العیب و خیار، العیب و من اسباب الخیار، تخلف و شرط من اسباب الخیار، غبن من اسباب الخیار، تو خیار بودن اینا هیچ فرقی وجود اینه. وقتی عبارت ما میخونیم، ما متعلم این علمی، ما رشتمون حقوق، رشتمون فقه، موضوع خیار مال موضوع مال ما در مردم نمیخوره، اما وقتی من میام این عبارات رو نگاه میکنم، در صدق عنوان خیار بین همه این موارد یه یکسانی و تواطع و یک دستی میبینم، در عین این که حواسم هم از اینا موضوعاتشون مختلفه. درست آقا؟ خب تا این که میریم یه پله جلوتر میبینیم نه، اصلا قضیه حتی به عناوین تکوینی سرایت میکنه. حالا اینا مجهول شرعی بود، میریم سراغ عناوین تکوینی. تو عناوین تکوینی هم یه وجود داره، مثل عنوان در، مثل عنوان در. دم دمه تکوینه، هیچ کس نیست که بگه شارع مقدس اخترع و جعل و اعتبر للدم معنا غیر المعنا معهود عند العرف. احد الناس اینو نگفت، اگه کسی اینو بگه باید از سجل ابحاث خارجش کنه. چی داری میگی؟ دم دمه دیگه، کسی توی شک نده. اما وقتی میری سراغ ادله، ادله مفتابه ها، نه ادله عجیب خودمون، ادله محجورن عنها، مفتابه ها، میری سراغ روایت، به حضرت میگه آقا این شستفش رفت رنگش مونده، این چیکار کنم؟ حضرت گفت پاکه. دوستان تو خدا دقت کنید عرضم رو، یه بار حضرت میگه پاکه، حکم میگه طاهره، نجس نیست، یه حکمه، دعوایی نداریم. یه بار حضرت میگه این دم نیست، جلو عرف بذارید بگید آقا این دمه یا نه. بعضی از مصادیقش عرف دم میدونه، حضرت گفته دم نیست، لسان حضرت هم نفی دمه، دم نیست، نه اینکه این نجس نیست. یه بار میگه دم نیست، یه بار میذاری جلو عرف، عرف هم میفهمه میگه این دم نیست، اما عقل من میگه دمه. عقل میگه بقا عرضتون جوهر امکان نداری، رنگش هست یعنی خودش هست. خب حالا به شرع نگاه کنیم، میبینیم شارع در همه موارد دم با نطاق واحد و لسان واحد و صدق واحد اثبات یا نفی دم کرده. به عرف هم نگاه کنیم، باز عرف هم یه تفاوتی با شرع داره، اما انگار باز پیش خودش یک چنین حالتی براش وجود داره که اینا نقطه مقابل عقل منه. حالا من اگر میخوام خطاب شرعی رو تحلیل کنم، تو گام اول میخوام این موضوعات شرعی رو تحلیل کنم، باید تو فرکانس خطاب قرار بگیرم و الا مجبورم تو خطاب دست ببرم، تصرف کنم، تعبیر کنم، تقدیر بگیرم. ما باید ببینیم مازا هو الدم الذی کان محطا لنظر الشارع، این دم چی بود؟ طوری که ظاهر خطاب لیس بدم در اینجا با دمون اونجا همه توی فرکانس و یه صدق قرار بگیره. او صلاته چی بود؟ حالا همون حرف معروف که از درکتی تا صلاته جالسن و مستجعن و همه رو به یه نطاق واحد بگیر. رسول آقا باید این نمیخوام بگم از کجا در بیاد، خودش یه گام جلوتره، میخوام بگم اینو باید حل کنیم، سوالش رو حل کنیم، منشأش چیه یا چجوری هم باز یه پله بعدی، اما این باید حل بشه. حل نشه ما تعویل میبریم. دوستان عزیز،
این جنس مباحث اینا بحثای دلالی هست تو علم و اصول، نه بحثای سندی. یعنی اینا هست که اگر من با این توضیحی که دادم این اگر حل نشه مشکل خطاب داریم، ما باید تعدیل بداریم.
کسانی که میخوان اصول رو منحصر به حجج و اصول عملیه کنن، عملا از اینجور مباحث نمیخوان استفاده جدی ببرن، بعد تو اینجور خطاب ها گیر میکنن. یعنی یا مجبورن بدون تحلیل ازش بگذرن. خب یه بار آدم غافله، خب اخذ به حجت کرده چون غافله، یه بار ملتفت به سؤال و عبور میکنه. ملتفت شدید یه اخذ به حجت اندل فتوا نمیتونی داشته باشی. یک دو، نجات فقه، یه تیکه کلام جدیدی هم بریم، نجات فقه از قید زمان و مکان امکان نداره مگر با اینجور مباحث. ببین من یه مثال براتون میزنم. اگر شما گفتی تو های معاملات، اگر شما گفتی شعاری که گفته اوفو بالعقود تمام الموضوعش عقده، شش وجوب وفا هم حکم شرعی، ظهور در وجوب هم داره، تعبدی هم هست، حکمش تعبدیه، وجوب وفا، موضوعش چیه؟ عقد. اول بگید یه عقده چیه؟ یه عقد همون عقده در مقابل ایقاعه یا نه؟ قصه یه طرفی و دو طرفی بودن. دو، این عقد در جاهایی که عوضینش جنبه غیر مادی پیدا میکنن، مثل حقوق، مثل منافع به نطاق وسیعش، چه جوری عقده؟ سلمنا که عقده ها، یعنی شما تو اجاره عقد دارید با اینکه طرفتون یه منفعت معنویه نه منفعت مادی، مثل خطاطیه. این چجور عقده؟ عقد بودن ای با عقد بودن داد و ستد ای دوتا با هم چجوری یکسانه؟ حالا اگر ما برسیم به جایی که یه عقدی تولید بشه که اصلا در زمان شارع نبوده، مثل تأمین اجتماعی، اون موقع اوفو بالعقود اینو میگیره یا نمیگیره؟ حالا ما بخواهم با اوفو بالعقود اینو درست کنیم، عقد بودن این مصداق چجوری اتفاق میفته؟ شما تا یک معنا برا عقد نداشته باشی که این معنا به نطاق واحد و لسان واحد و صدق واحد همه رو در بر نگیره، کافیه که تو مسائل مستحدث شک در صدق کنی، تمسک به دلیل امکان نداره، مسئله بی دلیل میشه. ما تو بحث جامع دنبال یک چنین اتفاقی هستیم، لمی میخواد درست بشه که این لم تمام عناوین سیال و متکثر و متکامل فقه رو درست کنه، اصلا هم اختصاص به شخص عنوان صلات نداره. خب حالا یه با توجه به این مصادیق که من گفتم دائرش مشخصه، عبادات هست، معاملات هست، اعتبارات شرعی هست، اعتبارات عقلایی، بس به همین خیار هست، حتی با مثالی که من دارم تو دم عناوین تکلیلی هم. الان یه رساله‌ای داره آقای آخوند رحمت الله علیه، آخوند خراسانی، رساله در دماء سلاس، مرحوم امام هم طهارت داره، با آقای آخوند درگیر شده است در عنوان حیض. این عنوان حیض چی جور به وجود اومده؟ شارع چی رو حیض میدونه؟ حالا بذار
نه ما فقهی میخواییم بریم جلو، اکف بیاییم از روایات. وقتی وارد روایات میشیم میبینیم روایات ما، مثلا اون روایاتی که در مسئله صفات تمییز اومده، در مسئله صفات تمییز سیه حلبیه، زنه حلبیه میگه داشتن میگه خدمت حضرت صادق علیه السلام، زن داشت خارج میشد، یه زنی با خودش زیر لب میگه والله اگر زن بود بهتر از اینی که تحلیل کرد تحلیل نمیکرد.
یعنی چی؟ یعنی محیط صدور روایات حیض رو همون دم تکوینی معهوده اندن نسا گرفته، درست شد؟ خب اگر این طور باشه نتیجه چی میشه؟
نتیجه چی میشه که امروز دیگه ما نیاز به صفات تمیز نداریم،
الان آزمایش وجود داره، پزشک متخصصش وجود داره. این صفات تمیز ما روزی بود که طبمون در حد عناصر اربعه بود، آب و باد و خاک و آتش. امروز پزشکمون هسته یه دیگه
کاری به موجود شد. امروز ما مثلا کلش سالبه دفاع موضوع میشه.
حالا تو همون فضا که ما در روایاتی داریم گفته اگر دم عبید باشه، اسود باشه، ایطور باشه، ایطور باشه، بگو حیزه. اگر اسفر باشه، ایطور باشه، ایطور داشته، بگو استحاضه است. تحکم به استحاضه بودن. لسان چه لسانیه؟
تعبد. حالا اولا اینا دارن اصل عملی جعل میکنن یا حکم اماریه، یعنی داره واقعا میگه اذا شکست فبن علی الهیه، مثل کل شیء لك تو حتا تعلم. حالا دیگه دونی فعلا داره تو بذار یا نه، واقعا داره میگه
حیض
واقعا.
خب حالا اگر بریم جلوتر، اصلا فرض کنید این حیض همون عنوانی ما عند العرف هم هست و ما عند العرف هم توش این صفات فهمیده میشه، اصلا همینا رو تسالمی بگذاریم. حضرت اومده تصریح کرده به این که از سن 9 سال به پایین لکسه به حیضه. حالا شما بیاید بگید اجمعت الاطباء بر این که این دختر تو کمتر از
حیضه، بابا این حیضه، این خون حیضه، به اعتراف تمام قابله ها و تمام پزشکای حیضه.
حضرت گفته حیض نیست، اجماع هم داریم که حیض نیست، یعنی زیر 9 سال حیض نیست. بره بالای سن معهود، حالا 55 یا 60 اختلاف تو بالای اون سن، حضرت گفته بگو حیض نیست. حالا اومد میزنی حیض نیست، چیکار کنیم؟
نیست.
حضرت گفته نیست، حکم شرعی اینه که نیست. حیض چیست؟
تصرف شارع درش چه اثری رو این عنوان حیض داره میذاره
که صدقش در جمیع این موارد مطابق با ظاهر او روایت تفسیر بشه. یعنی ما تو روایت دست نبریم، اگه گفته نیست بگیم نیست، اگرم گفته از هست عنوانم سامده که تو همون سیر خودش باقی بمونه. پس ما دائره بحثمون از عبادات تا اختراعات عرفیه تا بعض عناوین تکوینیه. حالا ببینید حاشیه محقق اصفهانی رو بل کفایه اول اصول عملیه سر قاعده کل شیء لک طاهر ببینید در مورد طهارت نجاستشون صحبت کرده. ببینید اثر این بحث اونجا سر کلش پیدا شد، تو خود طهارت و نجاست. طهارت چیه؟ نجاست چیه؟ شما شرح الاغراق خوندید، ما میگفتیم که طهارتی که حاصل از وضوء امر معنوی، تعبیر شیطانی بود، امر معنوی در طبع نفسه. لذا میگفتیم طهارتی که حاصل از وضوء رابطش با وضوء رابطی شک در محصل و محصله. هر وقت شک کنیم طهارت حاصل شده یا نه مجبوریم بریم بگیم دوباره وضوء بگیر. چرا؟ چون شارع از ما اون اثر حاصل رو خواسته، نه این اعمال که اسمشون وضوعه. اعمال باشه به مجرد شک، پایان عملش قاعد فراغ جاریه، اما اگه شک در حصول اثر کردیم باید بریم دوباره وضوع بگیریم، چون طهارتی که شارع از ما خواسته اثره، نه این. بعد این اثره مطابق با روایات وضوع متکثر میشه دوباره.
با اینکه اثره، یعنی حیثش حیثه تکوینیه و خارجی، اصلا وقتی به حیث اعتبار نداره.
پس ما عناوین متعددی در شرع داریم، این عناوین مفهومیابیشون نیاز به بحث جامع داره.
بحث ما هم بحث تصوریه نه تصدیقی، کار نداریم که بعدن اندل فکر در این روایت فکر چیه،
چون اجمالا میبینیم. من دارم از اینجا شروع میکنم که کسی نگه اصول داره از فقه جدا میشه،
چون اجمالا میبینیم در روایات متکثره ما در ابواب مختلفه عناوینی وجود داره
که این عناوین حیث صدقشون در روایات متکثره واحده، حیث صدق متکثر نیست، بالاعانت والمجاز نیست. پس میفهمیم این عنوانی که مد نظر شارع یه عنوانیه که این عنوان جامعه همه این متکثراته. حالا میخواد یه عنوان از عبادات باشه، میخواد از معاملات عرفیه باشه، یا حتی بعض عناوین به ظاهر تکوینیه موضوعات ادله شرعیه. نکته آخر هم دائره وسیع تر بشه، نکته آخر اجزاء و شرایط عبادات هم دوباره همین قصه درشون هست.
یعنی این قصه اختصاص به صلات فقط نداره، رکوع هم همینطوره.
مصادیق متکثری در فقه وجود داره که همه به صدق واحد اسمشون رکوعه،
به صدق واحد اسمشون سجده است.
خب حالا
یه پله دیگه اضافه کنیم، یه بار نگاهمون به این عناوین از حیث مصداقیه،
میگیم حضرت فرموده است که
تو مهر بیار بذار رو پیشونید اسمش سجده است، تو میز خمشو سر تو بذار میشه سجده، منم باید اعضاء سبعه رو زمین قرار بگیره تا بشه سجده، از حیث تکثر
مصداقی. یه بار از حیث اجزا و شرائط سجده سیال میشه،
به یکی که میگن که سر تو بیاشی رو پیشونی بلند کردی ولو سبحان ربی الاعلا و به حمد نگفتی سجده،
به یکی میگن که نه چون سبحان ربی الاعلا و به حمد نگفتی سجده نیست و نمازت هم
باطل.
نگاه کنید به کتب فقهی یه عنوان هست مثمس سجود، اینو سرچ کنید میبینید
کجایی دعوا در میاد،
مثلا تو سجده، چون دعواه که رکن سجدتینه یا سجده واحده،
اونجا سیلان این بحث سجده از حیث اجزا و شرائطه. مازا جعله و شار رکنه،
سجدتین یا سجده واحده، سجده واحده خودش چیه، اجزا و شرائطش چیه. بعد مشهور فقها فتوا میدن اونجا که مسمس سجود، یعنی این حالت انحنا و خمیدگی بدن، مسمس سجود به شرطی که پیشونی به مهر برسه یسما به سجده،
و اگر این اتفاق حاصل بشه سجده حاصل شده،
بقیهش اجزا و شرائط ثانویشه. یعنی بین مسما و ماهیت سجده با اجزاء ثانویش فرق گذاشتن.
پس این سیلان حتی از حیث اجزاء و شرائط سجده‌ای که خودش جزئی از صلات وجود داره.
حالا شما حساب احتمالات فروز بالا ببرید، اگر 4 تا جزء از اجزاء صلات این چنین حالتی رو مثل سجده داشته باشن، صلات هم نسبت به همه مصادیق و اجزاش دوباره همین حالت سیلانو داره،
از ضرب فروز اینا با هم چند تا فرض به وجود میاد،
همشون باید به نطاق واحد اسمشون صلات باشه.
پس ما باید یک چنین معنایی درست کنیم، من اسم جامعه هم نمیارم الان، یعنی یک چنین معنا ماهی از صلات باید
معنایی داشته باشه که این معنا بتونه به یک معنا، به نطاق واحد، به شکل واحد صدق رو همه موارد داشته باشه. چرا آقای اسفندیاری؟ چون بحث تصوری بود الان نه تصدیقی. روزی که من در محضر ادله سمعیه و روایات قرار گرفتم،
یه روایتی برای یکی که آده این صلاتون برای گفت لیته به سلاطر من اونجا به حیث و بیس نیفتم مجبور بشم یکی از روایاتو تعویل ببرم یا مقدری براش بگیرم که خلاف ظاهره. یعنی اگر ذهن من این سوالات براش به وجود نمی اومد، نگاه به ظاهر دلیل میگه هیچ مقدری نیاز نه، چون روایت کم نداره.
مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه و شریف، ایتی که آخرم خیلی مهمه، تو آیات این تفکیک رو ایجاد میکنه.
مرحوم علامه تو مسئله القریه اگه نگاه کنید، ایشون اهل در تقدیر میگیره.
بعد دلیلی که دارن اینه، میگن که اهل در تقدیره، نه چون نمیشه از قریه سوال کرد.
استادون الاکرم حضرت آیت الله جوادی بارها و بارها در جاهای مختلف میفهمونن اینجا اگر کسی بفهمد که حیات و علم و قدرت در همه موجودات ساری و جاریه و از قریه هم میشه سوال کرد که علم شیء الا یسبح بحمده،
اینو میشه درست کرد. بعد میگه مسئله القریه از خود قریه میشه سوال کرد، پس نیازی به تقدیر نداره.
علامه اونجا تفکیک میکنه، میگه که اگر مانع ما برای تقدیر قواعد لفظی باشه، ما باید تقدیر بگیریم. یعنی اقتضای ظاهر ادبی لفظی باشه، ما هیچ مشکلی نداریم. اما اگر مانعی که داره به وجود میاد مانع
عقلی باشه، یعنی او کسی که گفته اهل در تقدیره چون گفته از قریه نمیشه سوال کرد، ما میگیم نمیشه سوال کرد. اما اینجا حق اینه که مانع لفظی داریم، او اقتضای تقدیر داره، میگه اهل در تقدیر.
این اتفاق بعد از این جور روایات ما میفته، تو این جور ادله سقیه ما میفته.
اگر ما به خاطر اینکه نمیتونیم تحلیل کنیم صلات بودن اینو میخوایم بگیم صلات نیست، اون معنای جامع میتونه همه اینا رو بگیره
و به این حیث اسم جامع تو اصول اومد. در واقع دعوای ما دعوای جامع نیست، کلمه جامع ریشش اینه، چون فقها اقدمین رضوان الله علیهم اجمعین اصولشون میخواستن از متن فقه بگیرن و در متن فقه متکثراتی که صدقشون واحده رو میدیدن، گفتن باید جامع بین این متکثرات بالحقیقه که صدق واحده درست کنی، کلمه جامع درست شد. اما اگر کسی حالا با اصول جدید بخواد پیشینی به روایات نگاه کنه، اول وارد روایات نشه، اول ذهن رو درست کنه بعد وارد روایات بشه، ما در واقع میخوایم تمام الموضوع عنوان صلات رو پیدا کنیم.
ماهی حقیقت الصلات،
ماهی حقیقت مثلا معامله، ماهی حقیقت خیار، ماهی حقیقت بیع، ماهی حقیقت دم. ما در واقع داریم موضوع الله رو معلوم میکنیم. بعد این موضوع الله خود به خود وقتی بره تو خارج، چون متکثراتی رو میتونه پوشش بده، یتصف به عنوان
جامعه، اون روز بهش میگن جامعه. این ماهیت بحث جامعه. حالا
بفرمایید آقای مقدسی، بفرمایید.
پارسال توضیحی دادیم در مسئله این که چرا حقیقت شرعی ثمره نداره. حالا میگم بعد نشون دادیم که علارغم این که خود من حقیر بارها دفاع کردم که حقیقت شرعی ثمره داره، اما اونی که ثمره داره حقیقت شرعی فقهیه، نه حقیقت شرعی اصولی. و خودم خیلی ها رو ملتزم کردم علارغم فتواهاشون به اینکه حقیقت شرعی ثمره نداره، از بزرگان حوزه تو دفاع و جنگ علمی و رساله دفاع کردم و اثبات کردم حقیقت شرعی ثمره داره. بعد آقا به من فهمودن، بله قبول کردم ثمره داره، اما خودم که میگم ثمره داره الان میگم نه حقیقت شرعی ثمره نداره. طبعا للامام تو مناهج مد دلیل و علازانه که حقیقت شرعیه یه خواستگاه فقهی داره، او پرسفره. یه حقیقت شرعیه به ما انه بابون تو علم اصولم یه حیثیت خاصه، این سفره نداره. حیثیت خاصه یه حقیقت شرعیه تو اصول که
از متن اون حقیقت شرعی تو فقه به دست میاد، یک جهت اون حقیقت شرعی فقهی است. اون حقیقت شرعی فقهی سیر و عمل که دیگه از شعونشه، چند تا بحث دیگه هم تو اصول دارید که از شعونشن، همه اینا که جمع بشن بار اون حقیقت شرعی فقهی رو به دوش میکشن. مستحضر شدید؟ پس حقیقت شرعی تو اصول شیعون، سیر و عمل تو اصول شیعون آخر. تازه تو جلد پارسال اثبات کردیم سیاه عمی که الان تو اصول داریم میخونیم، خودش زیلش چند تا بحث پرثمر وجود داره که خودشون به تنهایی اقتضای تکنگاری دارن، اصلا کار به حیثیت حقیقت شرعیش هم حیثیت سیاه عم بشن نداریم. مثل مقدمه واجب، مقدمه واجب زیلش مباحثی مطرح میشه که خود اونا پرثمرتر از خیلی از مباحثی هم که ما حتی تو حجج مطرح میکنیم، مثل بحث طهارات صلات، مثل بحث دخالت قدرت. اما به حیث عنوان بابش نه، اینا رو جدا کنیم. هم الان این جامعه هم که داریم به این شکل میگیم خودش به حیثیت مستقلش مد نظره، نه حیث جامعه صحیح یا عام بودن. من دارم میگم ما تو جامعه در واقع اولا دنبال این هستیم، این مقدمه اوله. ما هو موضوع له، ما هو المعنا للفظ السلام، ما هو المعنا للفظ دم. از چه حیث هم الان داریم بحثش میکنیم؟ نه از حیث فقهی آخرش تبادر کنیم دم را، حیث این که همه اینا در یه خصوصیت با هم بگید آقا مشترکن. اون خصوصیت هم چیه؟ سیلان و تکثرشون، اما در عین حال صدق واحدش. بس این معما رو حل کنیم، ما سیلان تکثر با صدق واحد چجور جمع میشه؟ ما اگر اینو تو حقیقت توی جامعه سیعه تونستیم براتون حل کنیم، یه اثرش اینه که جامعه سیعه هم پا میگیره، یه اثرش اینه. البته بحث جهت جامعه فقهی نیست، اصولیه، چون بعدن این ملاکو که شما یاد گرفتید فردا میرید تو مدرسه ممکنه شما تو دم تبادرتون یه چی باشه، آقا تو دم تبادرش چیزه دیگه ای باشه، دیگری تو خیار تبادرش یه چی باشه، که ما اینکه اختلاف جدی داریم بین صاحب جواهر و فقه المحققین تو معنای خیار، تبادرا با هم فرق کنش کار او جنبه فقهیش. ما اینجا باید بتونیم یه لمی رو حل کنیم، جمع بین حیث صدق واحد در قضایای متعدده در متکثرات و از اون طرف معنا هم عوض نمیشه. به تعبیر منطقی حیثیت صدق واحده، به تعبیر امام صدق عنوان به صورت متواتی و عرفی بر همه یکسانه. امام تعبیرشون اینه، میگن صدق عرفا متواتیه، یعنی عرف نمیگه اینجا اینطور و اونجا، میگه همش یه جوره. این چه جوری حل میشه؟ خب سوال بفرمایید.
چون بعضی وقتا یه سری الفاظ توی ادله میبینیم که انگار یه صفت واحد نداره، مثلا کلمه مثل علم یا کلمه مثل آسمان هستمان که داره یه متعدد، اینا صفتشون متعدد میشه یا
اینا فعلا محل سوال ما نیست. آیا قیلاوی این سوال رو باید بذاریم بعدن بپرسید، الان سوال ما از یه موجبه جزئیه شروع شد. بعض عناوینی که این چنین هم، بعضی از عناوینی که این خصوصیت درشون واضح نیست کاری نداره، اونا با اونا سر روال طبیعیشون. بله ممکنه پایان بحث که برسیم از ثمراتش یه اتفاقی برای اونها هم بیفته، اما فعلا دعوای ما از یه عنوانی به نام صلات شروع شد، بعد تعدی پیدا کرد به یه سری عناوین مثل خیار، مثل عقد، بعد تعدی پیدا کرد به یه سری عناوینی مثل دم، مثل هی. فعلا برای فقهی نگاه میکنیم، یعنی واقعا قرار اون استنباط تو شرعی اتفاق افتاده، کاری هم به استعمارات دیگه نداریم. این اولشه. حالا این بحث تا کجا میره باید ادامه بدیم؟ فعلا ما رو امینا داریم بحث میکنیم. فعلا تو شأن نزولمون کاری به اونها نداریم، تو کتابم امام به اونا نپرداخته. فردا من میخوام یه رساله در باب اعتباریات بنویسم، کما اینکه حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تو آموزش فلسفه بحث جامعه کرده. زین فکر میکنم صفحه سوم یا چهارم درس 15 آموزش فلسفه این بحث ثمره داره، یعنی کسی درست بشناستش میبینه بس متوقفه به اینجا نمیشه. اما ما دردمون چی بوده؟ فعلا دردمون روایاتمون بوده، تو روایاتی مشکل پیش اومده. بله بعدن جای دیگه هم ممکنه بگیره،
برای روایات
میدونم گفتم تو روایات کدوم مصادیقش اینا از اینجا شروع شده بحث. آقای اسد احمد آقا سوری،
اگر در جامعه این تمام موضوع مهم اینه که اون تمام موضوعی که مؤثر نزدیش آره بنابراین نماز غلط رو
اینا میشه شونات ثانویش. اگر من تو روایت به نشون دادم امام به صلات غلط هم گفته صلات چی؟ واقعا آقا من استثار دارم، تو هم استثار داری، من استثارم اینه که استثارم حقیقی چی میگی؟ اونم باید حل کنی. بله اگر استثارت اینه که او حقیقی نیست بذارش کنم، اما عندالله حقیقی به ظاهرش میبین، اونم میشه شأن نزول نزاع. گفتم نزاع متوقف به این نیست، نزاع عام میشه، اما شأن نزولش اینها بود. جماعت
اینجا
هم تغییر کنیم، برای این نیست که ببینید چه
سرات صحیح باشه، سرات صحیح نیست. بعد
حالا استفاده کنیم میشه که ما از بعدا اگه قضیه کردن اشاره نبود همین کنیم، برای همین نه. ببینید دو تا نکته رو هم جدا کنم. این که ما دعوامون الان تو جامعه صحیح عام، الان من گام بعدی که میخوام توضیح بدم همین رو صحیح عام توضیح میدم، اما این بحث از کجا به وجود اومد و چی شد به وجود اومد که اگر درست ریشه حدوثش رو پیدا کنیم، اولا از متن فقه جدا نشدیم، کسی نگه اینا های بحثای بی ثمریه که به درد فقه نمیخوره. این نکته اول. نکته دوم، تو ریشه فقهیش ثمراتی نهفته که حیث صحیح و اعمه امروز کتاب اصولمون اون رو داره تازه مزیت میکنه. اگر درست خواستگاهش رو ببینیم این بحث ممکنه ثمرش بیشتر از این خواستگاه بشه. نه نکته دومی که الان بهش رسیدیم. حالا نکته سوم، اگر اینا رو تو خواستگاه نفهمیم صحیح و عممون هم حل نمیشه، نه اینکه ما صرفا به خاطر ثمرات دیگش داریم میگیم. اصلا لمن تا اینو درست مطلب و ماش برامون حل نشه، هیچ وقت ما تو خود بحث صحیح و عمم به ظفر و نجاح نمیرسیم. حالا من نکته بعدی میخوام برم رو سعی عام پیادش کنم الان
که سوال بشین برم.
خب دو دقیقه فکر کنم، دو سه دقیقه وقت داریم، من گام بعدم بگم، یه دو دقیقه دیگه وقت دارم قسمت بعد رو هم وارد بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث دوستان، ما دنبال متن مناهجیم، چندی مارم تو سالهای قبلم عرض کردم، من دنبال خارج این بحث نیستم، اما اعتقادم هم اینه عند الله و رسول این مناهج درست فهمیده بشه، خیلی از اجتهادهای متعارف رنگ میبازه. یعنی چی رنگ میبازه؟ یعنی شما اگه این مناهج رو درست بفهمی من تلقاء نفسک از مبنای فلان و اصولی و فلان اصولی عدول میکنی، یعنی میشه مبنات، نه اینکه چیزی تولید کردی. اینو خوب بفهمید، خودش دستمایت رو عبور میکنی، یعنی خود به خود عبور خواهید کرد، نمیشه به این رسید. سیر ذهنی طوریه، تکوینیه، تو اگر واقعا به پله بالایی برسی محال رسیده باشی الا که پله های پایین عبور کرده باشی، این اتفاق میفته خود به خودیه. لیکن ما الان بحثمون سر متنه، کار به حواشی نداره، حواشی رو در حدی که برای فهم متن لازمه دخیل میکنیم، نه بیشتر. لذا من سریع دیگه میرم جلو تو خارج ای بحث، ای سیر ای بحث از زمان محقق در واقع میرزای قمی به این ور بحثای زیادی داره، لکن عنایت بفرمایید. در زمان محقق اصفهانی، ابتداعا در زمان محقق اصفهانی، محقق اصفهانی اول من تفوه به هذا المعنا که این تلورانس و سیلان که با تکثر مصداق، تکثر اجزا، تکثر حالات به وجود میاد اما صدق را واحد نمی کند، این مطلب تو عالم تکوین امکان نداره. هر جا این چنین اتفاقی رو شما رؤیت کردید بدونید این من مقولت الاعتباره، اعتبار به اصطلاح حدیث، اعتبار به اصطلاح حدیث که وضع از مقوله اعتباریات اول اعتبار اول وضع توضیح دادیم، نه به اعتبار به اصطلاحات فلسفی که معقول ثانی رو بگیره چی رو بگیره اطلاعات دیگه رو بدش کنیم، اعتبار به اصطلاح حدیث، یعنی خل
خلق انسانی که فاعل بالقصده این توش وجود داره.
محاله تو غیر از این محیط شما صفت واحد با تکسرات این چنینی رو بتونی کنار هم جمع کنی،
این محاله، برهانن محاله. هر وقتی اتفاق این چنین داری شما بدون تو فضای اعتباری یه انسان هم این وسط پاش هست، حالا میخواد اعتبار مقدس باشه یعنی اعتبار شاره، میخواد اعتبار غیر مقدس باشه یعنی اعتبار یه انسان، انسان معمولی،
میخواد اعتبار عقلی باشه، میخواد اعتبار عقلایی باشه،
اتفاقش به هر چی میخواد باشه باشه، اما بدونید این چنین اتفاقی تو فضای اعتبار اتفاق میفته.
این نکته اول.
بعد از محقق اصفهانی این مطلب متصالب بین جمیع الاعلام قرار گرفت، لذا دیگه بعد محقق اصفهانی کسی نرفت فضای تکوینیات و تحلیل های تکوینی. حالا اینجا محقق اصفهانی اندل مشهور مبدع، محقق اصفهانی اندل مشهور مبدع، انقدر برهانش قشنگه و صحیحه که شما آقای اسفندیاری میتونه خیلی راحت بگی ما قبل محقق اصفهانی اگه تو فضای اعتبار حرف زدن که با ما هست، اگرم نه من دیگه علم اجمالی به خطاشون دارم، دیگه کاری بهشون ندارم، بی نیاز میشم ازشون. دقیق فهمودید آقا؟ بذاری کسی بخواد واقعا حق حرکت کنه محقق اصفهانی به بعد رو میخونه، کاری به بقیه نداره.
نسبت به متقدمه بر محقق اصفهانی مثل آخوند استادش، مثل شیخ یا حتی بعضی از عبارات میرزای قمی، دو قرائت وجود داره. یکی این که آنها هم ارتکازن تو فضای اعتبار حرف زدن و درست حرف زدن، یکی این که نه، ظاهر عبارات یا صریح بعضی از اصطلاحاتشون اینه که اونا تکوینی حرف زدن و خلط بین حقیقت و اعتبار کردن و کاری بهشون نداریم.
مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به ما قبل محقق اصفهانی این چنین نگاهی داره که اونا خلط کردن.
اگرم آخوند و متعرض میشه الان فقط به خاطر اینکه درس خارج توی 40 سال پیش 70 سال پیش از آخوند به بعد شروع میشده، البته نه چرا الان هم همینطوره، الان هم درس خارج از آخوند شروع میشه،
آخوند گفته میشه، و الا محقق اصفهانی مبدع است. اینم اینجا فردا استدلال محقق اصفهان رو به عنوان بیت القصید میگیم،
چون وظیفمون متن عباراته، استدلال رو که درست تعبیه کنیم و فکر محقق اصفهانی و اضافه امام بر فکر محقق اصفهانی تصویر بشه، دیگه کل اقوالی که امام میگه و رد میکنه خیلی آسان خونده میشه و رد میشه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
قبلا این حرف آسان